سلام عرض بکنم خدمت مخاطبان صدانت و با سلام خدمت آقای ابراهیم صحافی و تشکر از اینکه در برنامه ما و در جلسه چهارم حضور پیدا کردند. بنده اصلان علی عباسی هستم، مطابق سه جلسه قبلی میزبانی این برنامه رو به عهده دارم. امروز هم یک شنبه 23 خرداد 1400 هست و طبق روال برنامه قبلی گفتگوی خودمون رو با آقای صحافی در خصوص دستگاه نظری آقای جواد طباطبایی ادامه میدیم. خب آقای صحافی، خیلی متشکرم بابت حضور شما. شما صحبت‌ها رو اولیه رو بفرمایید تا انشالله بتونیم گفتگو رو ادامه بدیم.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب‌عالی برای مدیریت این برنامه و همچنین تشکر می‌کنم از صدانت که همچه امکانی رو برای ما فراهم کردن، از تمام اعضای و مدیریت صدانت، و سلام عرض می‌کنم به تمام دوستان حاضر و همچنین کسانی که بعداً از طریق فایل صوتی تصویری این گفتگو رو خواهند شنید. من خدمت شما هستم.
بله، خیلی متشکرم. ما خب طبق روال برنامه قبلی یک مروری بر آنچه که در جلسات قبلی گفته شده خواهیم داشت تا دوستانی که جدید ملحق میشن یا حالا ممکن است که برخی مخاطبان حضور ذهن نداشته باشن، ما جلسات گذشته رو یک مرور کلی انجام میدیم تا بتونه پیوستگی جلسات حفظ بشه، مفاهیم موضوعاتی که بحثایی که در جلسه امروز خواهیم داشت قاعدتا مرتبط هست با جلسات قبلی. فقط این نکته رو برای شاید چندمین بار باید عرض بکنم و تاکید بکنم که خب ما اگر این جلسات رو برگزار میکنیم یا در جلسات مروری بر جلسات قبلی انجام میشه، اینها خلاصه و مروری هست بر دستگاه نظری آقای جواد طباطبایی. اگر که مخاطبان علاقمند باشن باید خودشون بتونن به کتاب‌های آقای جواد طباطبایی، به مقالات ایشون مراجعه بکنن تا اشراف کامل رو بر دستگاه نظری ایشون داشته باشن. خب ما بحثمون رو از جلسه اول اینطوری شروع کردیم که با بحث در واقع مدرنیته موضوع رو آغاز کردیم تا بتونه فضای گفتگوی مناسبی رو برای ما فراهم بکنه در این خصوص و مباحث ما بر اساس اون جلو بره. این بحث بعد مطرح شد که مدرنیته چرا در اروپا اتفاق افتاد و به دلیل تحولات فکری بود که از هزار سال پیش در اروپا اتفاق افتاد و تأثیرات شگرفی بر خود اروپا گذاشت در پیشرفت علم، تکنولوژی و سبک زندگی و زندگی اجتماعی اروپاییان رو تحت تأثیر قرار داد. و البته این نکته رو هم گفتیم که مدرنیته و مدرنیزاسیون و مدرنیسم مفاهیم متفاوتی هستن. مدرنیته تحولی در فکر و اندیشه بود در اروپا که نتایج اون به صورت مدرنیسم و مدرنیزاسیون آشکار شد. مدرنیزاسیون در واقع تحولاتی بود که در علم و تکنولوژی و فناوری اتفاق افتاد و شرایط زندگی انسان‌ها رو تغییر داد، و مدرنیسم هم در واقع در فرهنگ و هنر در واقع خودش رو نشون داد. اما مدرنیته مقدمه بر اینها بود چون تحولی بود که در فکر اتفاق افتاد و نتیجهش در واقع به مدرنیزاسیون و مدرنیسم هم انجامید. خب همین مدرنیته بر جهان و ایران هم تأثیر گذاشت. ایرانی‌ها ابتدا در صفویه با مدرنیته آشنا شدن، با آثار مدرنیته، و باعث شد که ایرانی ها هیئت‌هایی رو برای سفر به اروپا تدارک ببینن، اونجا برن و نتایج سفرشون رو آوردن که تاثیرگذار بود، و این سیر تحولات به اینجا رسید که به مشروطه منتهی شد. بعد از مشروطه به هر حال رضا شاه مدرنیزاسیون رو به نحوی انجام داد تا ما رسیدیم به دوران اخیر و 50 سال اخیر که نظریه‌های مختلفی در مورد مدرنیته مطرح شد. بعضی از نظریه پردازان از وانهادن مدرنیته و بازگشت به سنت صحبت کردند، بعضی از نظریه پردازان برعکس پذیرش مدرنیته اما به طور کلی کنار گذاشتن سنت ها رو مطرح کردن که به معنای سرتاپا غربی شدن شاید بشه این رو تعبیر کرد. برخی نظریه پردازان دیگر هم این موضوع رو مطرح کردن که ما به فکر غربی نیاز نداریم، مدرنیزاسیون رو وارد بکنیم همین کافی هست و در واقع ما میتوانیم که گام های به سوی مدرنیته رو برداریم. خب در مقابل تمام این نظریات این صحبت رو در واقع مطرح کردیم که آقای جواد طباطبایی یک نظریه متفاوتی رو مطرح میکنن، ایشان بر اینکه ما به گذار از سنت به مدرنیته نیاز داریم تاکید میکنن و اما سرتاپا غربی شدن رو به طور کلی رد میکنن، بلکه قائل به این هستن که ما با تحول در سنت و در واقع تطبیق دادن عناصری از سنت با تفکر مدرن باید بتوانیم از سنت به مدرنیته گذار بکنیم. این نیاز به این داره که ما سنت‌های خودمون، اندیشه سنتی ایران رو مورد بررسی قرار بدیم و با اجتهادی در مدرنیته غربی این شرایط رو بتونیم فراهم بکنیم که شرایط گذار از سنت به مدرنیته فراهم بشه. خب این نظریه در واقع ابعاد مختلفی داره و شاید یکی از مهمترین نکاتی که اینجا بر اون تاکید شد این بود که در واقع آقای جواد طباطبایی به دلیل اینکه معتقد بر عقل عقلایی هست سرتاپا غربی شدن رو به طور کلی رد میکنه و به همین دلیل هست که از تحول در سنت برای گذار به مدرنیته در واقع صحبت میکنه. حالا همین موضوع بحث جدیدی رو برای ما باز کرد، اینکه عقل عقلایی چیست. عقل عقلایی در واقع نشأت گرفته از همون عقل کانتی که در جلسات گذشته مطرح کردیم که در مقابل عقل دکارتی قرار میگیره. خب من عقل دکارتی و عقل کانتی رو هم اینجا به صورت خلاصه عرض بکنم. زمانی که مدرنیته اتفاق افتاد و انسان با عقل خودش میخواست به اصطلاح انسان و جهان رو تغییر بده، دچار این توهم شد که ما به هیچ وجه به سنت ها نیازی نداریم و سنت ها رو به طور کلی باید کنار بگذاریم و عقل انسان به این رشد و به این تکامل رسیده که میتواند در واقع تمام نهادهای انتزاعی رو و مدرن رو از صفر بسازه بدون اینکه تحولی در سنت اتفاق بیفته برای گذاره به مدرنیته. خب این نوع تفکر که مبتنی بر عقل دکارتی بود فجایع زیادی رو در دنیا ایجاد کرد که مهمترین نمونش انقلاب فرانسه بود که 90 سال در واقع دچار جامعه فرانسه رو دچار به اصطلاح اتفاقات وحشتناکی کرد. جنایت‌های زیادی در فرانسه بعد از انقلاب فرانسه اتفاق افتاد. خب این موضوع باعث شد که متفکرین مثل کانت اهمیت سنت تأکید بکنن و این موضوع رو مطرح بکنن که در کنار این که ما انسان مدرن میشه، مدرنیته اتفاق میفته، باید سنت ها هم اهمیت دارن. نمیشود سنت ها رو به طور کامل کنار گذاشت، بلکه تغییر سنت و تحول سنت به سنت های مدرن منطق خاص خودش رو داره که باید به این توجه کرد و بنابراین آقای جواد طباطبایی هم بر مبنای همین عقل و عقلایی رو مطرح کردن که به مفهوم در واقع همین توجه به تحول سنت با منطق خاصی که داره به مفاهیم مدرن در واقع تاکید میکنه و به همین دلیل سرتاپا غربی شدن رو به طور کلی رد میکنه. یعنی ایشان از گذار از سنت به مدرنیته دفاع میکنند. نظریه ایشون در واقع پایه های نظریه ایشون بر این مبنا هست که ما به مدرنیته باید گذار بکنیم، اما نه با کنار گذاشتن کامل سنت، بلکه با توجه به سنت، ریشه های فرهنگی و اندیشه سیاسی که در واقع از گذشته ها به ما رسیده و این تحول باید اتفاق بیفته تا ما بتوانیم در واقع به مدرنیته گذار بکنیم. اما همونطور که عرض کردم این نظریه ابعاد مختلفی داره که در درون خودش نظریه‌های مختلفی رو مطرح کردن آقای جواد طباطبایی که هر کدوم قطعی از یک پازل هست که ما باید بهش توجه داشته باشیم. خب بحث جلسه اینها در واقع بحث‌های دو جلسه اول بود. بحث جلسه گذشته ما بر این موضوع متمرکز شدیم که ورود به دستگاه آقای جواد طباطبایی و فهم نظریات ایشون منطق خاصی داره، باید با روش خاصی این کار رو انجام بدیم. اول اینکه به هیچ عنوان تصور نشه که با خوندن بخشی از یک کتاب یا یک مقاله یا اصلا حتی خواندن کامل یک مقاله یا یک کتاب ما میتوانیم به کل دستگاه نظری ایشون اشراف پیدا بکنیم، چون همونجور که عرض کردم نظریه ایشون قطعات مختلفی داره که اینها در کنار هم یک منظومه فکری مشخصی رو ایجاد میکنن و بنابراین اگر کسانی علاقمند هستن که بر دستگاه نظری ایشون اشراف پیدا بکنن حتما باید توجه بکنن که به منطق در واقع منظومه فکری ایشون بتونن اشراف پیدا بکنن و بعد بتوانن اون رو در واقع به طور کامل و منسجم بتونن بشناسن. اولین کتابی که در واقع در اینجا توصیه میشه که خونده بشه کتاب تاریخ اندیشه سیاسی در ایران هست که این هم باید به طور کامل خونده بشه. ابتدای کتاب در واقع درآمد کتاب هست که بسیار مهم است، حتما باید خونده بشه. و بعد از اون کتاب‌های دیگر مثل زوال اندیشه سیاسی در ایران که ادامه پیدا می‌کنه تا کتاب‌های دیگر. خب در کنار این مسئله برای اینکه بشه دستگاه نظری آقای جواد طباطبایی رو ما بهتر بشناسیم باید به این موضوع توجه بکنیم که رویکرد ایشون در واقع بررسی تاریخ اندیشه و تحول اندیشه سیاسی هستش و بنابراین نظریات ایشون تاریخ وقایع نیست، مثل شرح اتفاقاتی که در گذشته اتفاق افتاده نیست به هیچ عنوان، بلکه تاریخ اندیشه و تحولات اندیشه رو در واقع ایشون مطرح میکنن که یکی از مفاهیمی که در واقع ایشون یا نظریاتی که ایشون اینجا مطرح میکنن همون بحث نظریه زوال اندیشه سیاسی در ایران هست که بخش مهمی از نظریه ایشون رو تشکیل میده. بر اساس این نظریه ایشون مطرح میکنن که دوران زرین فرهنگی که ما از قرن سوم تا ششم هجری داشتیم چگونه به پایان میرسه و تحولات اندیشه در چه مسیری میفته بر اساس این زوال اندیشه. در سیر بررسی تاریخ تحولات اندیشه ایشان اندیشه ایران شهری رو که از قبل از اسلام از دوران هخامنشیان به ارث رسیده برای ایرانیان و این رو مورد مطالعه قرار میدن تا به اصطلاح وضعیت اندیشه و تحول اندیشه در دوران زرین فرهنگی و پس از اون که زوال اندیشه هستش تا دوران مشروطه که اتفاقات جدیدی میفته، ما دارای قانون میشیم، قانون جدید، قانون مدرن، قانون مدنی و سایر قوانین، متمم قانون اساسی و متمم قانون اساسی، اینها مفاهیمی هستن که با عنوان جدید در قدیم مطرح میشن، یعنی اینها به هیچ عنوان وارداتی نبودن بلکه با توجه به تحول سنت ها و اندیشه هایی که در قبل از مشروطه اتفاق افتاده و به مشروطه رسیده بودند عناصر تفکر مدرن یا همون قوانین مدرن جدید در قدیم از سنت های سگانه ایرانی استخراج شدن. حالا سنت های سگانه ایرانی چی هست؟ این رو انشاءالله ما در جلسات بعدی حتی اگر شد در این جلسه آقای صحافی حتما بحثشون مطرح خواهند کرد، از اینها استخراج شد، مفاهیم قدیم تبدیل به جدید شدن با تحول به جدید، ما قوانین صاحب قوانین جدید شدیم. خب ما در جلسه گذشته این برای اینکه در واقع موضوع جلسه رو که همان فهم منسجم دستگاه نظریه جواد طباطبایی بود بتوانیم که در واقع به طور کامل مطرح کنیم، این موضوع رو در بحث و گفتگو اشاره کردیم که چنانچه مطرح شد رویکرد آقای جواد طباطبایی تاریخ اندیشه و بررسی تحولات اندیشه هست، علاوه بر ایران تاریخ تحول اندیشه در اروپا هم توسط ایشان مورد بررسی قرار گرفته تا منطق تحول، تحول فکر و اندیشه و به اصطلاح جدال قدیم و جدید بتونه استخراج بشه، بشود که منطق استخراج مفاهیم از قدیم و تحول اون به جدید رو بشه که استخراج کرد و این رو در نظریه پردازی برای ایران بشود مورد استفاده قرار داد. خب برای این که آقای جواد طباطبایی بتونن این مباحث رو مطرح بکنن، برای دوران جدید هم یا دوران معاصری که ما داشتیم نکاتی رو مطرح کردن مبنی بر این که ما در از سال 1320 از دهه 20 ما حاکمیت ایدئولوژی ها رو داشتیم و بحث امتناع اندیشه که در اون خردگرایی و تفکر علمی در واقع به کناری نهاده شد و حاکمیت ایدئولوژی ها اتفاق افتاد و این موضوع به امتناع اندیشه منجر شد که یکی از مهمترین نظریه های ایشون هست برای اینکه نشون میده که چه سدی و چه مانعی در مقابل اندیشه و تفکر علمی در ایران قرار گرفته که باید اینها همه نقد بشن تا بشه که با استفاده از به اصطلاح این نظریات مثل نظریه امتناع اندیشه، نظریه زوال اندیشه، نظریه انحطاط و نظریه تسلب سنت که مجموعه نظریات ایشون رو تشکیل میدن بتوان در واقع دستگاه نظری مستحکمی برای گذار از سنت به مدرنیته برای ایران و تأسیس فلسفه تاریخ، فلسفه سیاسی و فلسفه حقوق و در مجموع بتوان گفت تأسیس فلسفه جدید برای ایران مدرن بشه که اقدام کرد. خب این نکته پایانی رو هم در جلسه گذشته صحبت کردیم که این شرایط به دلیل اینکه الان ما در دانشگاه ها شرایطی داریم که هم به دلیل حاکمیت ایدئولوژی ها و هم امتناع اندیشه توان مقابله و اجتهاد با این موضوعات رو از دست داده، این گذار از سنت به مدرنیته از طریق تأسیس فلسفه جدید تقریبا ناممکن شده و نیاز هستش که در گام های ابتدایی تحولاتی در نظام علمی به دانشگاهی ایران هم اتفاق بیفته تا زمینه های این تحول فراهم بشه. خب آقای صحافی، بنده در حد توان و سواد به اصطلاح اگر بتونم بگم تلاش کردم که به اصطلاح جلسات قبلی رو یک مروری بکنم و مفاهیم رو مطرح بکنم. اگر شما نکته ای دارید بفرمایید در این خصوص.
نه، من تشکر میکنم از شما. در حقیقت خلاصه جلسات پیش رو خوب توضیح دادید. خب طبیعتاً که از طریق این خلاصه ها یا حتی از طریق کل این جلساتی که در گذشته صورت گرفت و دوستانی که میخواهم بیشتر با این مسائل آشنا بشم میتونم به اون جلسات که در فایل ها موجوده مراجعه کنن. همه اینها چه با خلاصه ها چه با کل این موضوع فقط کلیدی هست برای فهم دستگاه نظریه طباطبایی، به خاطر اینکه مباحث فلسفی است و تعداد کثیری کتاب در این زمینه نوشته شده و تو درس گفتارهای متعددی داشته و امکان این که در این حتی برای بنده که مثلا در یه جلسه حدود 2 ساعت مثلا خدمت دوستان هستم بتوان این موضوع ها رو با تمام جزئیاتش بیان کرد امکان پذیر نیست. فقط اینجا هدف اینه که معرفی بشه این نظریات برای کسایی که علاقمند هستن و به طور جدی میخوان این مسئله رو دنبال کنن، امکانی برای این پیگیری فراهم بشه. حالا ما هم تلاش خواهیم کرد در جلسات بعدی هم اینها رو بیشتر و دقیق تر هرچی جلوتر میریم بنده توضیح بدم تا اونجایی که امکان برای من وجود داره. نه خیلی متشکرم از شما.
خیلی ممنون. پس من اولین سوال جلسه امروز رو خدمت شما مطرح میکنم. آقای طباطبایی از موضوعی با عنوان مشکل ایران صحبت کردن و در واقع این رو به عنوان یک مفهوم صورتبندی کردن و در کنار این موضوع از لزوم ارائه نظریه‌ای برای ایران صحبت کردن. خب هدف ایشون از سر این موضوع چیست و در واقع چه هدفی رو دنبال میکنن؟ البته در کنار مشکل ایران موضوعی با عنوان مسائل ایران رو هم گفتن. خب از مجموعه این به اصطلاح مفاهیمی که مطرح میکنن ایشان میخوان که چه در واقع چه روی کردی رو دنبال بکنم و به چه هدفی برسم با این مفاهیم؟
این دوتا مفهومی که الان شما مطرح کردید، مشکل و مسئله یا مسائل، تقریبا میشه گفت پیچیده ترین قسمت نظریه و دستگاه فکری طباطبایی است. من قبل از این که وارد این مبحث بشم دو تا موضوع رو میخوام اشاره کنم. طباطبایی مطرح میکنه که در ایران، یعنی این مبنایی برای تفکر در این زمینه است، گفته که در ایران همه چی متولی داره به غیر از موضوع ایران. خب این مسئله بسیار عمیقی هست، یعنی باید رفت و جستجو کرد اینو پیدا کرد که این موضوع یعنی چی که میگه که همه چی متولی داره به غیر از موضوع ایران. حالا من تلاش خواهم کرد که جایی که ممکنه به این مسئله بپردازم، هرچند که در این جلسات پرداخت به این با تمام عمقش ممکن نیست. فقط من میخوام که راهگشا باشم برای کسایی که میخوان در این مورد بیشتر به تحقیق بپردازم. قبل موضوع دومی که قبل از این که بتونم به این پرسش پاسخ بدم این هست که یک کتابی داره طباطبایی که میشه گفت که چهارمین کتابیه که باید اونهایی که میخوان به طور منظم بخونن باش بپردازن. یک مجموعه هست به نام تأملی درباره ایران و اولین جلدش، جلد نخستش، دیباچه‌ای بر نظریه انحطاط ایرانه. خب اون بعدن نظریه انحطاط رو من که طباطبایی نظریه پردازی کرده اشاراتی بهش خواهم کرد، ولی اهمیت این کتاب از این بابت هست که این دوتا مفهومی که به نام مشکل و مسئله مطرح کردید، اگر دوستان خواستن که به اینها تا حدودی نزدیک بشن برای فهمش، میتونن این کتاب رو بخونن. اگر حوصله نکردن و فرصت نکردن یا اونقدر سخت بود که امکان خوندن براشون فراهم نیامد، میتونن که اون 86 صفحه اول این کتاب درآمدش هست به عنوان مقدمه در ویراست جدید. این در حقیقت چاپ مینوی خرد هست که ویراست جدیدی داشت، در قبلا توسط انتشارات دیگری چاپ شده بود. وقتی که اونجا اون 86 صفحه رو بخونن، یک نما و شمای کلی از دستگاه فکری طباطبایی رو میتونن در این 86 صفحه جستجو کنن. ولی حتی برای خوندن این 86 صفحه هم امکان پذیر نبود، از صفحه 51 تا 86 یک 23 تا تزهای 23 گانه، یعنی تزهایی رو اونجا مطرح کرده، خلاصه اشاراتی به دستگاه فکری طباطبایی است. 23 تا تز هست دوستان اگر اونو بخونن میتونن که بیشتر با بخصوص با این دوتا مفهوم مسئله و مشکل میتونن که آشنا بشن. حالا من از این یک دریچه وارد این مبحث میشم، شاید مثلا بشه گفت که در مثلا یک جلسه دیگری که فقط جلسه مستقلن به این موضوع پیدا مثلا اختصاص پیدا خواهد کرد، شاید به این مسئله برگرد. این که مشکل ایران چیه، یعنی این که باید نظریه پردازی فلسفی در مورد ایران صورت بگیره، اون هم از نوع فلسفه جدیدش. یک. دوم این که این اتفاقاتی که در این عرصه افتاده مبنای فلسفی نداشته و برای همینه که امکان ریشه دار شدن مدرنیته در ایران فراهم نشده. این دومین. خب حالا زمینه های این مسئله از کجا هست؟ به چند تا نکته من اشاره میکنم. یکی این که اولا وقتی که در ایران فلسفه تأسیس شد توسط فارابی، مهمترین کتاب مربوط به فلسفه سیاسی ارسطو یعنی سیاست در اختیار نبود و بعدها هم در ایران پیدا نشد تا اینکه بعد از رنسانس در اروپا تازه به این کتاب دست یافتم و بعد از اون مدت‌های یعنی صده‌ها طول کشید که برای اولین بار در ایران بتونه ترجمه بشه، که خب دیگه اون وقت زمانی بود که زبان اندیشه رشد پیدا کرده بود، در نتیجه اصلا حتی اگر هم ترجمه میشد کسی نبود که بتونه اون رو بخونه تحلیل کنه. و در نتیجه ما از نظر درست فارابی هم فلسفه تأسیس کرد و هم فلسفه سیاسی تأسیس کرد، ولی فلسفه سیاسی مبتنی بر فلسفه سیاسی افلاطونی بود که بر اساس سعادت طراحی شده بود و بر نتیجه مصلحت عمومی که یکی از مهمترین مفاهیم فلسفه سیاسی ارسطو بود در ایران ناشناخته باقی موند. ولی یک اتفاق دیگری هم در جهت معکوس افتاد، اونم که فلسفه سیاسی در حکمت مشائی حتی بعد از این که توسط فارابی تأسیس شد پیشرفتی نکرد. ما برای همینه که وقتی میرسیم به ابن سینا دیگه حتی اون فلسفه سیاسی که زمان فارابی تأسیس شده خبری نیست، بلکه بیشتر به فلسفه محض پرداخته میشه از فلسفه سیاسی. در حکمت مشائی درست در زمینه فلسفه سیاسی عقب نشینی وجود داره، یعنی ما اون زوال رو که بیشتر در موردش صحبت خواهم کرد بیشتر در این زمینه های مختلف باش مواجهیم و در نتیجه امکان بست فلسفه یونانی در عرصه به قول ارسطو بهش میگه فلسفه سیاسی رو که بتونه بس پیدا کنه در امور بهش میگه فلسفه امور انسانی، درست این عبارتی است از ارسطو، خب امکان پذیر نشد و در نتیجه ما دسترسی به فلسفه سیاسی منسجمی که بعد از فارابی بتونه قدم‌های بیشتری به بار داره و بست بیشتری پیدا کنه مواجه نیست. این یک موضوع. خب دومین موضوع اینه که در تحول تاریخی ویژگی‌هایی در ایران وجود داره که اون ویژگی‌ها بسیار تأثیر گذاشته در مورد من میخوام که به ریشه های مسئله که چرا به مشکل ایران پرداخت نشده و اصلا مشکل یعنی چی میخوام بپردازم. دومین نکتهش اینه که ما در حقیقت رسوخ ادبیات در تاریخ ما و در هم آمیزی تاریخ با ادبیات یکی از ویژگی های تاریخ در ایران هست، یعنی اینکه ادبا به تاریخ نزدیک شدن یا اینکه تاریخ نگاران ادبیات رو با اون ادغام کردن. این مسئله مشکل ساز بوده، حتی در تاریخ اندیشه غربی هم مشکل ساز بوده. وقتی که ما با انقلاب فرانسه مواجه میشیم، بعدها که انقلاب فرانسه داره تحلیل میشه، یکی از مهمترینشون که تحلیلگر انقلاب فرانسه توکویل باشه، اون اولین بار به این مشکل پی میبره، میگه که در آستانه انقلاب فرانسه ادبا متفکرین قوم شدن، یعنی به خصوص در دربار ادبا مورد در دربار به اصطلاح لویی 14 مورد به اصطلاح از اونها پذیرایی شد و رشد کردند و با دربار رفت آمد گسترده پیدا کردند. نهایتا همونها هم نظریه پرداز سیاسی شدند. خب ادبیات آمیخته شد با نظریه های سیاسی که میتونست که تالی فاسدی با خودش همراه داشته باشه. چرا؟ چون مبنای فلسفی اون با مبنای ادبیات آغشته شد، فلسفه سیاسی که بتونه پرسش کنه از مشکلات موجود و انحطاط موجود و براش نظریه پردازی بتونه صورت بگیره امکان پذیر نشد. اگر در انقلاب فرانسه امکان پذیر نشد، در ایران هم در طول تاریخ به دلایل مختلف، یکی هجوم اقوام بیگانه، کسایی امکان نه تنها امکان نظریه پردازی در عرصه فلسفه سیاسی وجود نداشت، حتی اون اندیشه های سیاسی موجود در ایران هم در لابلای کتاب های ادبی، حتی دیوان های شعری نهان شدن، به خاطر اینکه سامان به قول سامان سخن گفتن نبود. خب این هم نکته دوم، یعنی نکته ای که وقتی که ادبیات با تاریخ نویسی آغشته بشه، امکان این که بتونه یک نظریه پردازی یا تاریخ نویسی علمی که در اوایل دوران زرین فرهنگی ما داشتیم با افرادی مثل بیهقی، طبری و مسکویه رازی، دیگه همچه افرادی رو نداریم، ادبیات آغشته میشه با مثلا وقایع تاریخی، در نتیجه نظریه تاریخی از درون آن امکان بیرون اومدنش نیست. این دومین مسئله. سومین مسئله قبلا هم اشاره کردم، امتناع اندیشه در دوران جدید بود. با بست ایدئولوژی هایی که پیش اومد، حالا من در مورد این بعدا مفصل صحبت خواهم کرد، امکان این که از در لابلای اینها اون فهم ملی که با پیروزی مشروطه به وجود اومده بود نه تنها بست پیدا نکرد، بلکه درست برعکس شد. یعنی ما رفته رفته با گسترش ایدئولوژی ها فهم ملی قادر به تدوین نظریه‌ای در مورد ایران و مشکل ایران نشد، یعنی همچی امکانی پدید نیومد، در حالی که ایران موضوع تأملی درباره ادب فارسی شد. از یک سو همزمان شد در تا دهه 40 با ورود علوم اجتماعی به ایران، به خصوص جامعه شناسی غربی، که درست به شکل همون شکلی که جامعه شناسی در غرب بود وارد اونجا شد و علوم اجتماعی غربی بدون اجتهاد در این که بتونه با مسائل ایرانی انطباق پیدا کنه وارد کشور شد و مورد توجه قرار گرفت و این جامعه شناسی میتونست در مورد مسائل ایران، یعنی این که الان چرا مثلا فرض کنید که بزهکاری زیاد شده، چرا مثلا طلاق زیاد شده، چرا مثلا فرض کنید که ازدواجش به تأخیر داره میفته، در مورد اینها میتونست این جامعه شناسی به اصطلاح نظر بده، ولی امکان این که مشکل ایران که یک مشکل فلسفی بود امکان طرحش به وجود نیامد، در صورتی که همین مشکل ایران نیازمند باز کردن گره های بسیار پیچیده‌ای در فرهنگ ایران بود که دارای سنت های متعدد و نسل های متعدد بود که بعداً در یک جلسه مستقلی به اونها پرتاخ خواهم کرد. لذا وقتی مشکل ایران امکان طرح در مبانی فلسفی پیدا نکرد، و با گسترش ایدئولوژی ها در دهه 40 که رنگارنگ بود این ایدئولوژی ها، ولی همه اونها تقلیدی از غرب بود، امکان طرحش به وجود نیامد. ما در یک محاقی رفتیم به نام امتناع اندیشه و نهایتا این امتناع اندیشه دقیقا فهم فرهنگ پیچیده و در هم تنیده ایران رو نتونست گره خارشو باز کنه و هر کدوم از اونها حتی وقتی که این نشد امکان پی بردن به عمق اندیشه غرب ایرانی هم اندیشه غربی در ایران هم برای ما فراهم نشد. شما وقتی که تاریخ اندیشه غربی رو در دانشگاه‌های ایران بهش نگاه کنید خلاصه هایی هستن که منطق اندیشه ایرانی هم برای ایرانی ها امکان فهمش فراهم نشد.
بله شما صحبتون ادامه داره یا من سوال بعدی رو مطرح کنم؟
نه خیلی من در حقیقت تصور میکنم به اولین سوالتون پاسخ دادم. اگر شما در این زمینه سوال دیگه ای دارید من خدمتتون هست.
فقط در خصوص این که چرا گفتن نظریه پردازی برای ایران باید انجام بشه در حد مثلا چند جمله بتونید توضیح بدید؟
نظریه پردازی به خاطر این که مسائل توسط علوم اجتماعی وارداتی تا حدودی قابل بررسی و حله، ولی مشکل ایران مشکل نظریه پردازی برای تأسیس فلسفه در ایرانه. شما الان میبینید خیلی راحت الان از اون زمان نزدیک فرض کنید 60-70 سال گذشته، خب ما چرا نمیتونیم هیچ کدوم از مسائل کشورمون رو حل کنیم؟ یعنی حتی مسائلمون رو برای مسائل مثلا فرض کنید که مثال میزنم خارج از این چارچوبه، الان تورم در ایران بیش از 50 ساله هست، چرا امکان راه های حل تورم دیگه به طور دقیق وجود داره؟ وقتی که تو افغانستان در سال گذشته تورم 1% بوده، ما چرا نمیتونیم این مسئله رو حل کنیم؟ به خاطر اینکه ما در مورد اون مشکل ایران نتونستیم نظریه پردازی انجام بدیم. حالا من در شاید به اصطلاح سوالات آینده و یا مباحث آینده این رو بیشتر باز خواهم کرد. اول خواستم که اون محل نزاع بحث رو مشخص کنم.
خب پس این به اصطلاح مشکل ایران و نظریه پردازی برای ایران چه ابعاد و مختصاتی داره و در واقع دامنه این موضوع بر چه موضوعات دیگری تأثیر میذاره؟
خب بازم باید یک به اصطلاح مقدماتی برای این من به اصطلاح بخوام که مطرح کنم تا اینکه بشه که در این مباحث قدم‌های بیشتری برداشت. اولا باید در این تزهای 23 گانه‌ای که عرض کردم اینها به طور دقیق و به طور خلاصه ولی دقیق بیان شد. ما قبلا هم اشاره کوتاهی بهش کرده بودم، الان میخوام که بیشتر بهش بپردازم. ایران واقعیتی بسیار پیچیده است. پیچیده چرا پیچیده؟ چون کاملا ویژگی‌های خاصی داره. این گفتن این ویژگی های خاص به عنوان تبختر نیست، به علت بیان واقعیت هاست. یعنی این که چرا؟ به خاطر این که علم و فلسفه از زاویه غربی ها اینجا هم علوم اجتماعی و هم فلسفه از زاویه اونها نگاه میشه. ما فکر میکنیم که اونها یک به اصطلاح الگویی دارن در همه جای دنیا، به اصطلاح این در گذشته ما این ماتریالیسم تاریخی و تاریخ نویسی مارکسیستی هم به این مسئله به شدت دامن زده. فکر میکنن که در دنیا یک اتفاق واحدی میخواد بیفته اونجوری که ماتریالیسم تاریخی مطرح کرده باشه، پس در نتیجه ما همونها رو میتونیم تعقیب کنیم. مدت‌های مدید دنبال بردهداری توی بساچیل میگشتن در تاریخ ایران حتی بعضی از غلامان اینها رو هم میگفت ها 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 این پیدا کردیم، این نشانه های برده داریم. خب در صورتی که مثلا در تخت جمشید پیدا شد، معلوم شد که نه خیر، اونجا کارگرها استفاده میکردن، بهشون دستمزد روزانه میدادن. یعنی بردهداری اینجوری نیست که حتما همه جای دنیا تاریخ واحدی داشته باشه. برای همینه که یک پیچیدگی خاص ایران داره و اینکه با یک الگو هم همه جای دنیا رو نمیشه تحلیل کرد. این واقعیت پیچیده چی هست؟ مثلا در ایران، خب اونجا ما تو غرب عادت کردیم دیگه، اول قرون وسطا باشه بعد رنسانس صورت بگیره، در صورتی که درست در ایران اول رنسانس اتفاق افتاده بعد قرون وسطا شده. خب این در حقیقت درست عکس این ماجراست و این پیچیدگی برای مثلا نظریه پردازی میخواد. این که گفته خب چه فرق میکنه، قبلا اونجا قبلا قرون وسطا نبوده بعدا قرون وسطا شده، ما اول اینجا رنسانس صورت گرفته بعد. خب این ویژگی های خاص نظریه پردازی خاصی میخواد. این یک. مثلا تشکیل دولت ملت در ایران کاملا با غرب متفاوته. در ایران ملت به عنوان یک واقعیت تاریخی شکل گرفته بدون اینکه دولت خاص خود، در صورتی که در غرب دولت ملت با هم متولد شدن. چرا؟ به خاطر اینکه اون زمانی که ملت از امپراتوری مسیحی فرو پاشیده، همزمان اون آگاهی ملی پدید اومده، آگاهی ملی توانسته دولت خودش رو هم ایجاد کنه، در نتیجه برای همین همیشه اینها با هم به کار میره، دولت ملت، دولت ملت، نیشن استیت. در صورتی که در ایران ملت وجود داشته، گاهی دولت مربوطه خودش رو داشته، گاهی دولت‌های بیگانه بودن که اینجا، یعنی به اصطلاح کارگزاران دولتی دیگری بودن، اینجا بودن، بعدن با فرهنگ ایرانی آشنا شدن، در درونشون هضم شدن، گاهی دولت ایرانی رو تونستن پدید بیارن. خب این برای همینه که این تفاوت دیگری هست. خب به خاطر این ویژگی تاریخ نویسی ایرانی بر اساس بعدها بر اساس یک تاریخ نویسی ناسیونالیستی خیالی نوشته شده که بله چه اون زمانی که میخواهن با اون تبختری که در مورد هخامنشی ها و ساسانی ها مینویسن یک جوری به اصلاح تافته جدا بافته در مورد برتری قومی ازش استخراج کنن، یک حالت اینجوری هست. و خب این نگاه در حقیقت یک نوع نگاه غربی است. چرا؟ ملت ایدئولوژی ملیگرایی در حقیقت در همون زمانی که همزمان یا با یک تأخیر اندکی در با به وجود اومدن دولت ملت در غرب شکل گرفته و بعدا ما همین ناسیونالیسم رو وارد ایران کردیم و بر اساس اون خواستیم که ایران رو تحلیل بکنیم. با توجه به ایدئولوژیک بودنش امکان چیز وجود نداشت، در حقیقت تقلیدی از غرب، یعنی امکان اجتهاد پدید نیامده و این ناسیونالیسم خیالی تقلیدی از غرب بوده. خب تقلید از غرب بوده ولی ضد غربی بوده، یعنی ظاهرش به اصطلاح اون ایدئولوژی از غرب اومده، در اینجا شکل و شمایل ضد غربی به خودش گرفته و همچنین ضد بیگانه ستیزی. در صورتی که حل مشکل ایران نیاز به تاریخ نویسی جدید ایران داشته که بتونه حقیقت بغرنج ایران رو به عنوان یک موضوع مورد تحقیق قرار بده که خب نشده. حالا زمینه های این میتونسته فراهم بشه. چگونه؟ در 150 سال اخیر در مشروطه جدید در قدیم متولد شد. این جدید یعنی مشروطه جدید در قدیم بود، تونست دولت مدرن رو در ایران پایه‌گذاری کنه و همچنین این جدید در قدیم در نثر به اصطلاح فارسی، در شعر فارسی، در موسیقی فارسی پدید اومد. و داشت قدم به قدم پیش میرفت. بست ایدئولوژی ها به تدریج اونقدر گسترش پیدا کرد در دهه 40 روشنفکران ما نه تنها برای بست این جدید در قدیم ها قدم های بیشتری بر نداشتند، درست برعکس با ایدئولوژی های مختلف مثل آنچه خود داشت، یعنی اینکه فرض کنید که ما همه چی داریم، ما اصلا نیازی به اندیشه مدرن شدن نداریم، یا اینکه بازگشت به خیشتن یعنی سنت مداری، اینها وارد همینها ایدئولوژی وارداتی از غرب بودن. برای چی؟ برای تسویه حساب با همون جدید در قدیم هایی که وجود داشته. یعنی در حقیقت این ایدئولوژی ها تجدد ستیز بودن، نه تنها قدم های بیشتری برای تجدد ور نداشتن، برای همینه که اون وقت اجتهادی هم صورت نگرفت، ما قدری هم به عقب برگشتیم. اون جدید در قدیم هایی که از مشروطه به این ور به تدریج در عرصه های مختلف داشت تشکیل می شد، نه تنها متوقف شد، بلکه روشنفکران ایرانی با این اندیشه های ایدئولوژیک به جنگ اون جدید در قدیم ها رفتن و برای همین امکان که تجدد ستیز بودن. خب راه پر شد از ایدئولوژی های رنگارنگ. خب در غرب ما گفتیم که تولد مدرنیته از چه طریقی امکان پذیر شد؟ جدال قدیم و جدید در درون سنت. در نتیجه اون جدال و قدیم جدید، جدال جدید و قدیمی که قدیم و جدیدی که در اصل مشروطه وجود داشت نه تنها نتونست ادامه پیدا بکنه، لذا فهم ملی که در مشروطه بدید آمده بود تحت تأثیر این ایدئولوژی های وارداتی قرار گرفت و در آگاهی ملی نه تنها برای همین آگاهی ملی نه تنها بس پیدا نکرد، بلکه دچار دگرگیسی با چی ها بازگشت به خیشتن و سنت مداری شد. خب نتیجه ما وحدت در کثرت هایی که در گذشته داشتیم و از این وحدت کثرت ها درک ملی و آگاهی ملی صورت گرفته بود و نهایتا تبدیل شده بود به جدید در قدیم هایی که داشت به وجود می اومد، قدیم به صف در به خاطر جدال قدیم و جدید داشت به وجود می اومد، درست با ایدئولوژی های تجدد ستیز در اشکال مختلفش مواجه شد که قبلا عرض کردم به امتناع اندیشه که بعدم بیشتر توضیح خواهم داد منتهی شد. حتی ناسیونالیسم رومانتیک نیز که ظاهر ملیگرایی داشت در چهارچوب بیگانه ستیزی و غرب ستیزی مدفون شد و نتیجتاً راهی برای پرسش از مشکل ایران پدید نیامد. این به حساب این سوال تا همینجا میتونستم پاسخ بدم، به حساب پاسخ دادم.
بله بسیار خب در واقع در
اگر شما در مورد همین سوال اگر نکته‌ای به حساب دارید که توضیحش میتونه راهگشا باشه بفرمایید.
بله خب در واقع شما کلیات موضوع رو فکر میکنم خوب توضیح دادید که یعنی با نگاه به مشکل ایران و نظریه برای لزوم ارائه نظریه برای ایران، این نکات رو مطرح کردید که ما در مشروطه این جدال قدیم و جدید اتفاق افتاد، تحول جدید در قدیم اتفاق افتاد. در جلسات گذاشتم تأکید شد که ایران صاحب قانون جدید شد، قانون مدرن شد با این تحول مفاهیم از قدیم به جدید. بعد قانون اساسی، قانون مدنی، متمم قانون اساسی و ایران رو در واقع شاید بشه گفت گام اول رو برای در واقع مدرن شدن در مشروطه برداشتیم، اما طبق صحبت‌هایی که الان داشتید این وضعیت ادامه پیدا نکرد. یک دلیلش هم شاید همون بحثی بود که شما در جلسه گذشته گفتید که مشروطه در عمل و به ضرورت اتفاق افتاد و دارای عمق فلسفی نبود. ریشه های فلسفی جدال قدیم و جدید در اروپا و منطق در واقع استخراج مفاهیم از سنت در اروپا و تحول اون به مدرن شاید در ایران به طور کامل درک نشد و بعد از مشروطه شرایطی پیش آمد که امروز توضیح دادی، سیطره ایدئولوژی ها و امتناع اندیشه، که نهایتاً باعث شد که فلسفه جدید و تفکر در واقع مدرن در ایران تأسیس نشه و به دلیل این سیطره ایدئولوژی ها ما از خردورزی و در واقع اندیشه ورزی خردگرایانه و تفکر علمی فاصله گرفتیم و این نهایتاً به اینجا رسید که همونطور که فرمودید ما در نیم قرن گذشته، شاید حتی در 70-80 سال گذشته، بسیاری از بحران‌ها در ایران پیش آمده که مبانی فکری در واقع یا مبانی علمی و فلسفی مقابله با این بحران‌ها در ایران و حل این بحران‌ها فراهم نشده. خب این
من عذرخواهی می‌کنم.
بفهمید.
آقای عباسی من عذرخواهی می‌کنم. ببینید برای اینکه این موضوع کاملا روشن بشه، تفاوت بین این مشکل و مسئله، من به یک نکته اشاره کنم. ببینید در دهه تفاوت مشکل با مسئله رو با این مثال میخوام به عمقش پی ببریم. ببین در دهه 40 دهه طلایی در اقتصاد ایرانه، خب، و رشد پایدار. یک دهه ما رشد دو رقمی داریم که در اون زمان تقریبا منحصر به فرد بود و تورم زیر 5%. رشد پایدار کاملی داره صورت میگیره، نسبتا انسجامی هم در امور هست، قدم به قدم تولید به اصطلاح جی دی پی ما افزایش پیدا میکنه و رشد پایدار که در زمینه به حساب وجود داره و وقتی هم به سازمان ملل مراجعه میکردن سایر کشورها ایران رو به عنوان ارگو معرفی میکرد. خب این داشت قدم به قدم جلو میرفت. چه اتفاقی افتاد که متوقف شد؟ نمیشه که به اتفاقات کوچک و حادثه های کوچک سیاسی به حساب اشاره کرد و گفتن این که با این حوادث کوچیک به این مسئله پی برد. نه، در همون دهه 40 اگر در مسائل داشت پیروزی های بزرگی رخ می داد، در لایه های زیری تلاطم اساسی در اندیشه وجود داشت. همون زمان اندیشه هایی داشت شکل می گرفت، درست تجدد ستیز بود. در حل مسائل ما قدم‌هایی به شکل برای توسعه و رشد پایدار ور می داشتیم. در لایه‌های زیرین اندیشه در جهت تجدد ستیزی به شکل شاخه‌های مختلفی به وجود می اومد که حاصل اونها اون اندیشه ورزان اون زمان هست. اگر لازم شد که یک جلسه یا حتی در تایید دو تا سه تا سوال بهش اشاره میکنم، ولی اونجا همون تلاطم لایه‌های زیرین مشکل رو به شکل قابل توجهی بروز داد و در نتیجه اون چیزی که در رو صورت گرفته بود همه اونها یک شبه برباد رفت. چرا؟ مشکل حل نشده بود. اون مشکل فلسفی است. برای همینه که همه اونهایی که در این دهه 40 داشتن مسائل رو مطرح میکردن مثلا چند دسته بودن، در هر دسته ای که اندیشه ای رو مطرح میکرد برای مشکل ایران نبود. چرا؟ به خاطر اینکه یا سنت مدار بودن میخواستن که بازگشت بکنن به گذشته، یا به اصطلاح در راه ما به اصطلاح همه چی رو خودمون داریم، باید از بیگانه تمنا نکنیم. خب همین چیزی که به شکل‌های مختلفی این گفته میشه که تحت نام آنچه خود داشت در تاریخ اندیشه ایران مطرحه، و یا اینکه ایدئولوژی‌های مختلفی که به جای تحکیم مبانی ملی دنبال مسائل جهانی بودن و چه امتی، چه پرولتاریایی، چه مستضعفین جهان، چه جهان وطنی، همه هیچ کدوم از اینها برای تحکیم مبانی ملی که قبلا شکل گرفته بود نبود. میخوام ببینم که منظورم اینه که مسائل و مشکلات میتونه در سطوح مختلف و لایه‌های مختلف ضد هم عمل کنه. این یکی از مهمترین مسائلی که ما در دهه 40 باش مواجه بودیم.
بله آقای صاحب، شما به دهه 40 اشاره کردین، در حاشیهش یک سوالی بپرسم خدمتون. بنده اخیراً به اصطلاح شنیدم که اینجوری بوده که ظاهراً کره جنوبی یکی از الگوهاش در اون زمان ایران بوده برای اینکه بخواد وارد رشد و توسعه اقتصادی بشه. آیا این صحیح هستش که کره جنوبی؟
بله دقیقاً صحیح هست. کارگران ماهر کره می اومدن در ایران کار میکردن، به خصوص که صنعت خودروسازی در اونجا وجود نداشت، برای همینه که آموزش میخواستن اونها صنعت خودروسازی رو بنا کنن، برای همینه که اون تکنسیان ها رو فرستادن در اینجا در ایران ناسیونال دوره ببینن. چرا؟ به خاطر این که در ایران این آموزش به طور ارزان صورت میگرفت، امکانات بیشتری هم در اختیار داشتن اون تکنسیان هاشون، در صورتی که اگر میخواستن بفرستن کشورهای اروپایی یا آمریکایی بسیار گرون تمام میشد. برای همین صنعت خودروسازی کره توسط تکنسیان هایی در کره صورت گرفت که بخشی از اونها، تعدادی از اونها در ایران آموزش دیده بودن. بعد کاملا درست.
درست. پس به نوعی باید تأسف بخوریم به حال بعد از گذشت 50 سال، شاید کشوری که الگوی کره جنوبی بوده الان به حال ما عقب افتادیم به نوعی.
بله میتونیم تأسف بخوریم، ولی میتونیم که متعجب نباشیم. چرا؟ به خاطر همین مسئلهی که عرض کردم، میتونه مسائل در حال حل شدن باشه ولی رایه‌های زیرین یه مشکلی درست بکنن که تمام اون حل مسائل یه دفعه در درون این به اصطلاح مشکل فرو بریزه. میتونه که همچی اتفاقی هم افتاد، در دهه 40 در ایران اتفاق افتاد. برای همین اگر کسی با نظریه طباطبایی آشنا باشه میتونه تأسف بکنه، ولی نباید تعجب بکنه.
بله در واقع اون چیزی که در سطح جامعه ایران الان وجود داره در میان مردم و روشنفکران و اون تأسفی که با مقایسه ایران با برخی کشورهایی مثل کره جنوبی یا حتی ترکیه اتفاق میفته، عملا اونها هم روبنایی به موضوع نگاه میکنن این روشنفکران و بر اساس این صحبتایی که شما مطرح کردید و به عمق اون مسئله هنوز پی نبردن در واقع، که دلیلش هم همون ایدئولوژی ها و امتناع اندیشه باید باشه دیگه.
ببینید بعدها من اشاره خواهم کرد، هیچ کشوری رو با هیچ کشور در این زمینه نمیشه مقایسه کرد. میشه کشورها رو در زمینه‌های مختلف با هم مقایسه کرد. در مورد چی؟ در مورد مسائل. تولید ما ناخالص ملی ما چقدره؟ مال ترکیه چقدره؟ جمعیت ما چقدره؟ مال اونها چقدره؟ اونها در چه زمینه‌ای به اصطلاح فعالیت میکنن؟ خدماتشون چقدره؟ صنایعشون چقدره؟ کشاورزیشون چه جوریه؟ موقعیت کشاورزیشون؟ اینا مسائل هست. ولی وقتی که به عمق به لایه‌های عمیق فرو میریم دیگه اونجا کشورها با هم یگانگی ندارن، برای همینه که با اجتهادی که صورت میگیره باید اون مشکل هر کشور بر اساس مبانی سنتی اونجا و نظریه پردازی برای فلسفه جدید، برای رفتن به سوی مدرن در کشورهای مختلف، این روش‌های مختلف و پیچیدگی‌های مختلف خاص خودش رو داره. یک روش یگانه‌ای برای کشورها وجود نداره. حالا در اونجا میشه که کشورها رو میشه دسته‌بندی کرد، ولی باید هر کدوم از اونها رو در درون خودشون مورد جستجو قرار داد.
بله. خب ما در این در واقع جلسه تا اینجای کار در خصوص مشکل ایران و نظریه برای لزوم ارائه نظریه برای ایران صحبت کردیم و شما این موضوع رو مطرح کردید که بحث امتناع اندیشه، حاکمیت ایدئولوژی ها وجود داره، امتناع اندیشه وجود داره و اون تحولی که در مشروطه ادامه پیدا کرد و آگاهی ملی ادامه پیدا نکرد و در مثلا دهه 40 ما با افکار تجدد ستیز مواجه شدیم و بحث حالا باز تاکید میکنم امتناع اندیشه، ولی امتناع اندیشه یکی از وجوه دستگاه نظری آقای طباطبایی است و همونجور که چند بار از جلسه اول تا کنون گفتیم آقای جواد طباطبایی چندین نظریه دارن که تحولات اندیشه در ایران رو از گذشته مرور میکنن. پس ما دوباره یه برگشتی به عقب داشته باشیم تا این نظریات رو با جزئیات بتونیم بررسی بکنیم و اینجا شاید یکی از اولین نظریه هایی که آقای جواد طباطبایی مطرح میکنن نظریه زوال اندیشه هستش. دلایل آقای جواد طباطبایی برای اینی که دوران زرین فرهنگی در ایران فرو پاشیده و در واقع ایران یا اندیشه در ایران دچار زوال شده و ایران دچار زوال اندیشه شده چی هست و این زوال اندیشه چه آثاری بر وضعیت علمی و فلسفی در ایران و زندگی اجتماعی ایرانیان داشته؟
اولین به قول علما اولین محل نزاع در همین زمینه در مورد خود مفهوم زواله. خب مثلا شما الان از چند تا چیز مثلا فروپاشیدن استفاده کردید، یکی از بین رفتن صحبت میکنید و اول ما باید مفهوم زوال رو تعریف کنیم. خب یعنی از نگاه طباطبایی، چون وقتی میخواد نظریه پردازی صورت بگیره باید در اون نظریه پردازی مفاهیمی که داره استفاده میشه اونا توضیح داده بشه دیگه. خب این موجب خیلی سوء استفاده بسیار بزرگی شده. خب اگر زوال به عنوان انهدام و از بین رفتنه، خب پس الان که دیگه ما زوال پیدا کردیم، پس ایرانی نباید وجود داشته باشه، اندیشه ایرانی نباید وجود داشته باشه، فرهنگ ایرانی نباید وجود داشته باشه، پس اصلا تو طباطبایی دنبال چیست؟ نه، اول باید بدونیم که زوال به معنی از بین رفتن کامل نیست، بلکه تکیده شدن تدریجی و از دست دادن بخشی از این به اصطلاح مجموعه‌ای که اگر به نام فرهنگ ایرانی بنامیم یا اندیشه ایرانی بنامیم هست. خب که این همچنان که تکوین تمدن، تکوین اندیشه، تکوین فرهنگ یک شبه به دست نمیاد بلکه تدریجیه، این همون زوال هم تدریجیه. این یک موضوع. خب یعنی اینکه باید ما بدونیم که انهدام لحظه‌ای در مورد فرهنگ و اندیشه و اینها وجود نداره، همچنان که ذره ذره تشکیل میشه و انباشته میشه، اگر قرار بشه که زوال هم پیدا کنه اون تدریجی است. این یک مثال. دوم این که ما و الان مثلا من یک مثال ریاضی میزنم خب که برای این مسئله قابل فهم باشه. فرض کنیم ما بگیم که 100 بگیم که هر دهه 10% 10% از این کاسته میشه، این هیچ وقت به صفر نخواهد رسید. هر دفعه 10% کاسته میشه، بعدن 10% اون 90% کاسته میشه، بعد مثلا 10% اون مقداری که کاسته میشه، یعنی هیچ وقت این رو شما هر چقدر جلو برید هیچ وقت به صفر نمیرسه. زوال به این معناست. بس در نتیجه ما زوال رو مدام مساوی انهدام اگر بگیریم، از این نظریه طباطبایی هیچ شناختی نمیتونیم داشته باشیم. این موضوع اول. پس در نتیجه اول پس گفتیم دو تا نکته. یه، زوال مثل انباشت تمدنی و فرهنگی یه شبه اتفاق نمیفته. ثانیاً هر چقدر هم ازش کاسته بشه به صفر نمیرسه. دومین نکته این که وقتی که عوامل متعددی در شکلگیری یک تمدن و یک فرهنگ و یک اندیشه مؤثر است، برای همین چنان که در مورد اون شکلگیریش عوامل تکپایه‌ای وجود نداره، نمیتونیم یک عامل رو در اون شکلگیریش مورد چیز قرار بدیم بگیم که عوامل متعددی هست، در مورد زوال هم همینطوریه. نمیشه گفت که چه حادثه ای رخ داد که این زوال رخ داد. پس همچنان که در شکلگیری فرهنگ و اندیشه عوامل متعددی مداخله دارن، در مورد زوال هم همینگونه تکپایه‌ای نیست، بلکه پایه‌های متعددی درش وجود داره. این عوامل متعدد هم مادی است هم معنوی. خب درست زوال اندیشه هست، اول طبیعتاً که معنوی است، چرا؟ چون ما از زوال اندیشه صحبت میکنیم، ولی بعداً اتفاقات مادی میتونه اون رو شتابش رو کمتر یا بیشتر بکنه. پس عوامل مادی و معنوی دست به دست هم میدن، این فضا رو ایجاد میکنه. خب حالا ما وارد این زوال بشیم. در زوال که این شروط رو براش مشخص کردم، اون وقت چگونه هست؟ طباطبایی میگه که ما احیاء اندیشه ما قبل اسلام که ایشون اون رو اندیشه ایران شهری مینامه، که قبل از زمان هخامنشی تا حمله اعراب به ایران اندیشه تحول یافته ولی اندیشه سیاسی موجود در ایران بوده، بعد از حمله اعراب و شکست نظامی ایرانی ها این مسئله احیا شد. و اونجا در حقیقت در اون کتاب خواجه نظام الملک، کتابی که عرض کردم، کتاب اصولا باید کتاب دومی باشه که خونده بشه، اونجا احیاء اندیشه ایران شهری یا احیاء اندیشه ما قبل اسلام دقیقا با جزئیات شرح داده شده. و این اندیشه قبل از اسلام به چه شکل ثبت و ضبط شده؟ به شکل سیاستنامه نویسی. سیاستنامه نویسی های متعددی، حتی اگر اسمش سیاستنامه نویسی هم نباشه، با اسامی مختلف مثل نصیحت الملوک که یکی از مهمترینش متعلق به غزالی هست، نصیحت الملوک که در دوره سوم نظریه پردازی ایشون نوشته شده و اهمیت ویژه‌ای برخورداره به خاطر اینکه در مورد غزالی هست، اون وقت اون هم مثلا در حقیقت سیاستنامه نویسیه، سیاستنامه‌ای که پایه‌های اندیشیش به قبل از اسلام برمیگرده. در یک فضایی ما میبینیم که به تدریج سیاستنامه نویسی داره افول پیدا میکنه، شریعتنامه نویسی جای اون رو میگیره. یعنی این که ما به تدریج وقتی که نگاه میکنیم، اگر در یک مقطع کوتاه نگاه کنیم نمیتونیم اینو حس کنیم، ولی در فاصله فرض کن یک قرن نگاه کنیم، میبینیم که از دامنه و عمق سیاست نام نویسی ها کاسته شده، ولی شریعت نام نویسی هایی که راه حل موضوع ایران رو و اندیشه سیاسی و تداومش رو در اجرای شریعت میبینه و از طریق شریعت نام نویسی های متعددی این توصیه میشه. ما در حقیقت هرچی زوال اندیشه عمق پیدا میکنه، کاملا تدریجی با جایگزینی شریعتنامه نویسی ها با سیاستنامه نویسی ها مواجه هستیم. اگر بخواهیم که تأثیر این رو، من جلسه پیش هم گفتم، اگر تأثیر این رو در یک جمله بیان کنیم چی هست؟ جانشینی تدبیر با تقدیر. خب این ممکنه دوتا کلمه خیلی آهنگ واحدی داره، ولی تعیین کننده ترین موضوع مفهومی اون زمانه. یعنی اینکه تدبیر برای اینکه برای هر چیزی که به وجود میاد میشه تدبیر با عقل. تدبیر با چی اندیشه میشه؟ با عقل. میشه عقلانی براش تدبیر کرد در صورتی که وقتی که از طریق جایگزینی این تدبیر در کجا صورت می‌گرفت؟ در سیاست‌نامه‌نویسی‌ها. سیاست‌نامه‌نویسی‌ها اوج خردگرایی ایرانی است که در اونجا تدبیر برای حل مسائل و مشکلات مشخصی گفته میشه و توصیه میشه، در صورتی که با شریعت نامه‌نویسی هایی که به تدریج جایگزین این میشه، تقدیر جایگزینش میشه و اونجا وقتی که اینجوری گفته بشه که ما اختیاری از خودمون نداریم، برگی از برگ تکون نمیخوره تا اینکه مشیت خداوند در همه زمینه ها چی باشه، اینجا در حقیقت اون افوریه که تقدیر جایگزین تدبیر میشه. این به اصطلاح ما اونجا هست. خب در موضوع بعدی، یعنی نکته بعدی که زمین ساز گفتن در حقیقت زوال اندیشه هست، اینه که همزمان با تبدیل شریعت تعبدی، خود شریعت هم زوال پیدا میکنه. یعنی صحبت زوال این نیست که فقط توسط شریعت زوال شروع میشه، نه، در کل سنت های ایرانی زوال شروع میشه در اندیشه، منتها وقتی ما میرسیم به شریعت، شریعت عقلگرایی که حتی در امام محمد غزالی که خودش تدوین کننده یکی از اون شریعت نام نویسی های خیلی مهمی هست، ولی وقتی که میرسه به مسائل دنیوی، برهان رو به عنوان مهمترین عنصر حل مسائل دنیوی میدونه، خب، و نهایتاً قرآن رو در عرصه شریعت میبره عرصه شریعت و این دوتا رو از هم جدا میکنه. یعنی در زمان دوران زرین فرهنگی ما در عرصه شریعت هم مسئله قرآن و برهان رو داشتیم، یعنی قسمت در زمینه مسائل دنیوی خرد حاکم بود، ولی اونجا هم در این زوال به تدریج شریعت تعبدگرای تقدیرگرا جانشین شریعت عقلگرا میشه، یعنی در درون شریعت هم همچی زوالی صورت میگیره. خب نکته بعدی، عصیان تدریجی شریعت تقدیرگرا علیه اندیشه فلسفی است. خب یعنی این که وقتی که این زوال به این شکل صورت میگیره و شریعت نامنویسی تقدیر رو میخواهد جانشین تدبیر بکنه، لازمه این مسئله عصیان علیه اندیشه فلسفی است و اندیشه فلسفی روی فیلسوفان فشار از دو نظر فشار میاد. در اوایل کار فشار در عرصه نظری است، مثلا وقتی که امام محمد غزالی میخواد اندیشه خردگرا رو مورد هجوم قرار بده، چند تا کتاب مینویسه، از جمله مهمترینش تحافت و فلاسفه است که حتی بعدن این مسئله تا اروپا هم راه پیدا میکنه و از اهمیت بالایی برخورداره. چرا؟ به خاطر اینکه به مباحثات نظری متکیه، یعنی بر اساس همون هم بر اساس استدلاله، ولی بعدها این فشار نه در نظر و نوشتن کتاب، بلکه با قتل شیخ شهاب الدین سهروردی در قرن ششم رخ میده. یعنی متدریج شما اون تدریجی که با نوشتن کتاب به مبارزه فلسفه بری خیلی تفاوت میکنه، که یکی از مؤسسین فلسفه که فقط دو تا مؤسسه فلسفی ما در طول تاریخ دادیم، در 37 سالگی به خاطر فلسفی اندیشی به قتل میرسه و اون تأسیس فلسفه حکمت اشراق یا حکمت خسروانی که از مهمترین یعنی در برای ایران مهمترین تأسیس فلسفه بوده. چرا؟ چون اولی که توسط فارابی انجام شده متأثر از فلسفه یونانی بوده، در صورتی که حکمت اشراق کاملا متأثر از اندیشه ایرانی و ایران شهری بوده که حالا اون موضوع صحبت الان ما نیست. پس در نتیجه ما یه دفعه میریم به یک جایی که نقد فلسفه تبدیل به قتل فیلسوف میشه. یعنی ما در عرض 100 سال 150 سال همچی تدنی رو همچی افولی رو به میبریم. خب وقتی که این زوال اندیشه صورت میگیره، به معنای افول فقط در یک زمینه فلسفی نیست، بلکه سنت سگانه هم، یعنی این که سنت اسلام ایرانی، سنت اندیشه فلسفی و که سنت سیاست نام نویسی یعنی اندیشه ایران شهری، هر سه شروع به زوال پیدا یعنی شروع میکنه به زوال پیدا کردن، که اینها البته هر سه در فرهنگ ایرانی تنیده شده بود و ما برای همینه که همچی در همچی فضایی گام به گام به طرف به سوی زوال میریم. این زوال اندیشه خطی نیست، یه دفعه بعد از 150 سال این شروع زوال، ما با تجلی درخشش شیخ شهاب الدین سهروردی مواجه هستیم و بعد از باز گذشته به صف مدت‌های طولانی در هر زمینه‌ای در هر قرنی یه دفعه با یک فیلسوف مواجه هستیم که نهایتاً با ملا صدرا در قرن نهم مواجه میشیم و ما در حقیقت میشه گفت که آخرین فیلسوف مهم حکمت مشائی است، فیلسوفه، یعنی اینکه در عرصه فلسفه یک نکته جدیدی رو انجام میده، نه فلسفه خان. فلسفه خانی ادامه پیدا میکنه، همین امروز هم در حوزه های علمیه فلسفه خان وجود داریم، حتی تخصصش فلسفه خانی یا درس فلسفی گفتنه. فیلسوف کسی هست که یک نکته جدیدی در عرصه فلسفی به وجود بیاره که در فلسفه محض به اسم ملا صدرا نکته های مختلفی رو بیان میکنه. اگر بعدها فرصتی شد و ما تونستیم به کتاب ابن خلدون و مایی بپردازیم، اونجا به چند نکته در همین زمینه اشاره خواهم کرد.
بله
در مورد فرمایش زوال اندیشه شما نکته دیگه ندارم، مگر اینکه شما سوالی در این زمینه داشته باشید.
خب در واقع این زوال اندیشه نهایتا منجر به این میشه که ما از قرن سوم تا ششم که دوران زرین فرهنگی رو داشتیم و در جلسات قبل هم گفتیم که دوران درخشش فلاسفه، اندیشمندان و دانشمندان مختلف و حتی درخشش آثار ادبی و ادبیات فارسی بوده و شاعران ایرانی هم یه تعدادشون در اون دوره ظهور کردن، ما بعد از قرن ششم در واقع در یک مسیر سراشیبی، حالا یا در یک فراز و نشیبی میفتیم که ایران دوچار در واقع افول میشه، چه در عرصه اندیشه و همون بحث که فهمودید این که دیگه تأسیس فلسفه جدید به اون معنا اتفاق نمیفته و ما به اصطلاح تسلط تقدیر بر تدبیر اتفاق میفته و این خب به هر حال تبعاتی داره برای ایران و دوران زرین فرهنگی ما از قرن ششم تقریبا دیگه به اتمام میرسه. درسته این با زوال اندیشه اتفاق میفته؟
بله درسته، ولی اون رو با اون جملاتی که شما بیان کردید میشه یه ذره بهتر از اون بود. اون در حقیقت فراز و نشیبی هست که بیشتر نشیبه، یعنی بله. در مقاطع کوچک فراز و نشیب اتفاق میفته، ولی گرایش کلی یک نشیبه، یعنی یک زواله، زوالی که در درونش فراز و نشیب اتفاق میفته. برای همینه که ما در قرن ششم خب با اینکه زوال اندیشه شروع شده، نه تنها فیلسوف داریم بلکه تأسیس فلسفه داریم با شیخ شهاب الدین سهروردی، و این نشون دهنده اینه که زوال تدریجی با فراز و نشیبه. درسته که شیخ شهاب الدین سهروردی به قطع میرسه، ولی به هر حال اون قادر میشه که اون حکمت خسروانی یا حکمت اشراق رو تأسیس کنه به این به عنوان یک شاخه فلسفی اصیل اسلامی. ولی هر چی که جلوتر میریم، فرمان شما درسته، نشیب در نگاه کلی وجود داره ولی با فراز و نشیب‌های کوتاه مدت همراه.
بله. خب بعد از نظریه زوال‌اندیشی، آقای طباطبایی نظریه انحطاط رو هم مطرح کردن و به حال ایشون با این نظریه در واقع این مسئله رو مطرح میکنن که ما به انحطاط تاریخی رسیدیم. خب ایشان چه ادله‌ای برای این مسئله آوردن که ما به انحطاط تاریخی رسیدیم و با این نظریه انحطاط معتقد هستن که چه اتفاقی برای ایران افتاده، چه تبعاتی نظریه انحطاط برای ایران داشته؟
ببینید، نظریه انحطاط تبعات نداره، یعنی این که
تاریخی
ببینید انحطاط تاریخی اتفاق میفته، اون که به اصطلاح جلو چشم ماست، یعنی این که ما وقتی که به تاریخ نگاه میکنیم میبینیم که چه اون به اصطلاح دوره قبل از اسلام، چه اون مثلا هخامنشیان و ساسانیان، چه زمان دوره زرین فرهنگی در ایران هرگز دیگه بر نمیگرده، و زمانی هم که درخشش های کوتاه مدتی میبینیم دوباره ما انحطاط ادامه پیدا میکنه. مثلا فرض کنید که وحدت سرزمینی ما در دوره صفوی ها بر میگرده و اون وقت اون ولی نهادها فرسوده شدن، نهادهای متعددی که وجود داشت و حامی اون اندیشه ایران شهری بود و اندیشه فرهنگ ایرانی، یعنی سنت‌های سگانه و نسل سگانه بود، فرسوده میشن و هر سه این نهادهای مهم در وجود یک پادشاهی که برای فردای خودش نیندیشیده و همچنین نتونسته نهاد جانشینی رو حل و فصل کنه به وجود میاد. علارغم ظاهر درخشندگی دوره صفوی ها، ما به علت تداوم زوال اندیشه و ادامه انحطاط، این زوال به اون انحطاط به طور مستقیم ارتباط نداره، ولی خب زوال در حقیقت تأثیرگذار در انحطاط است. در انحطاط، نه نظریه انحطاط، ما با دو تا امر مواجهیم. یک امر واقعی انحطاطه که ما میبینیم که این نفس این تمدنی که وجود داشته داره هر لحظه بیشتر به شماره میفته، اینو میبینیم با چشم. ولی نظریه انحطاط برای ریشه یابی این انحطاط واقعا موجوده. یعنی پس ما با دو تا مسئله مواجهیم، یکی نظریه انحطاط، یکی انحطاطه، یکی نظریه پردازی برای انحطاطه. برای همین میبینیم که در زمان صفوی ها هم میبینید که یه دفعه وقتی شاه عباس کبیر که اسمش هست و وحدت سرزمینی رو به وجود آورده، تجارت رو ایران در چهار راه به اصطلاح جهان قرار داشته و تجارت رو احیا کرده، وقتی که فوت میکنه کسی نیست جانشینش بشه، کسی که بتونه این روش رو تداوم بده، یعنی اینکه نهاد ولایت وحدی به خاطر این انحطاط فرو پاشیده. و خب بعد از گذشت به علت نبود این انحطاط میبینیم که گروهی از اقوام ایرانی میتوانن برای چپاور رفته بودن، یه دفعه میبینن یه قدرتی روی زمین افتاده، تاجی روی زمین افتاده، برمیدارن رو سر خودشون میذارن، نه تنها خودشون میذارن بلکه پادشاه وقت با دستان خودش. این نشون دهنده اون انحطاطه، نه اون درخشش دوره شاه عباس. خب پس در نتیجه ما اگر اول این دوتا مسئله رو از هم جدا کنیم، یکی انحطاط، خب انحطاط در تمدن‌ها پیش میاد، تمدن‌ها شکوفا میشن، رشد میکنن، این خود این مسئله نشان دهنده وجود یک اندیشه منسجم و سازگار کننده است. وقتی هر وقت ما میبینیم تمدنی داره شکوفا میشه، باید متوجه این بشیم که یک اندیشه پشتش خوابیده، یک اندیشه که میتونه، حالا میتونه اندیشه فلسفی باشه یا اندیشه فلسفی نباشه، میتونه یک اندیشه دینی باشه حتی، بالاخره سازگار کننده هست، یک انسجامی پیش میاد. وقتی اسلام در عربستان سعودی، در عربستان به شکوفا میشه، جزیره العرب شروع میکنه به، از نظر اونها شروع میکنه به رشد کردن و تمدن اسلامی رو به وجود میاره، اونجا در حقیقت اندیشه فلسفی در کار نبوده. پس در نتیجه وجود یک اندیشه مستقیم و سازگارگرا باعث بهبود سازمان امور در عرصه های مختلف میشه، نهادهای مختلفی رو با از خودش به وجود میاره تا میتونه که ضامن تداوم تمدن باشه و این تمدن میتونه گسترش پیدا بشه. حالا این به چه شکل در میاد؟ در ایران به شکل شاهنشاهی در اومده که اون نظریه پردازی که طباطبایی کرده به عنوان وحدت در کثرتی که در قبل اسلام بوده و بعد از اسلام هم تداوم پیدا کرده، یا به شکل امپراتوری هایی که وحدت در وحدت و هدفشون اینه که در جاهایی که نکاتی که ضعف پیدا کردن برن امپراتوری ها اونجاها رو تسخیر کنن و زمینه خاک خودشون بکنن. خب این یک نکته. دوم این که هر گونه نقصان و زوال در اندیشه شروع میکنه نابسامانی ها رو با خودش به وجود آوردن. این هم یک موضوع دیگه، یعنی این که اول شروع میکنن تمدن ها به وجود بیان، یعنی رشد کنن، بعدن شروع افول تمدن ها و انحطاط های تمدنی با چی به وجود میاد؟ با نقصان در اندیشه و زوال اندیشه، که حالا نه نظریه پردازی، یعنی اندیشه ها به هر حال با یک مشکلی مواجه میشن که نه مشکل به اون مفهومی که به اصطلاح طباطبایی برای ایران مطرح کرده، یعنی یک نقصانی در اندیشه پیش بیاد با خودش. وقتی که در اندیشه نقصان به وجود میاد، انسجام رو به تدریج از بین میبره، از بین رفتن انسجام نابسامانی ها رو با خودش همراه داره. نابسامانی ها باعث میشه که کارکرد نهادها سازگاری در جامعه رو تحت تأثیر قرار بده و برای همینه که این هم در همچی فضایی ما با انحطاط تمدنی مواجه هستیم. شروع میکنه تمدن ها شروع میکنن به انحطاط پیدا کردن و حالا میشه که قدم به قدم پیش برن. خب در همچه فاصله‌ای به خصوص در ایران که در چهار راه جهان قرار داشته، که ما الان موضوع صحبت ما اینه، وقتی که همچه انحطاطی به وجود میاد، اقوام همسایه، حتی همسایه های دورتر، وقتی احساس میکنن که انحطاطی در تمدن صورت گرفته و اون انسجام اندیشه و همراه اون به اصطلاح شکوفایی تمدن افول پیدا کرده، پژمرده شده، فرصت پیدا میکنن برای حملات. گاهی این حملات رو به بهانه‌های مختلف تست میکنن و میبینن که در هر حمله همچنان مثل اون شیرهای زخمی، نه، اینها دفع میشن این حملات. خب متوجه میشن که نه، هنوز درسته که از دور پژمردگی در تمدن نشون میده، ولی این حملات کاملا از درون قابل دفع هست. پس در نتیجه باز هم منتظر میشن. در مواقعی این تمدن ها میتونن خودشونو بازسازی کنن. چرا؟ اون وقت نظریه تمدنی، به اساس نظریه انحطاط باید پیش بیاد. متوجه میشن که این زوال اندیشه از کجا صورت گرفته و چگونه میشه اینو ترمیم کرد. گاهی میشه که با روی کار اومدن افراد جدید، خاندان جدید در اون تمدن، یا تحولات به اصلاح تحولات در زمینه اندیشه، اندیشمندانی که میتونن به وجود بیان و تحولات ایجاد کنن، اون وقت میتونن ترمیم کنن و اون انحطاط تداوم پیدا نکنه و ترمیم پیدا کنه و شکوفایی مجددی میتونه که صورت بگیره. ولی در بعضی جاها نه، اون اقوام مهاجم منتظر میشن، میبینن که این انحطاط همچنان به اصطلاح داره ریشه پیدا میکنه و همون موردی که در هجوم‌های اقوام مختلفی که در ایران صورت گرفت، از همون زمانی که مثلا یونانی‌ها حمله کردن، بعد اعراب حمله کردن، بعد ترک‌ها یا آمدن یا حمله کردن، بستگی به گروه‌های مختلفی داشتن، تا میرسیم به حمله مغول‌ها که یک به اصطلاح زلزله بزرگی در تمام اندام‌های تمدن ایرانی ایجاد کرد، به خاطر اینکه این هجوم بسیار وحشیانه بود. بعدها هم تحلیلگران بعدی این مسئله رو بیان کردن که این نوع وحشیگری مغول‌ها ناشی از ترسشون بود. فکر می‌کردن که اگر کسی زنده بمونه میتونه که با مقاومت خودشون به اصطلاح دوباره باعث نابودی اقوام مغول بشن که در قیاس با تمدن ایرانی بسیار اقوام بدوی بودن و نه اندیشه آنچنانی اداره حکومت‌های بزرگ رو داشتن، نه به سامان کردن اون زندگی رو میتونستن. درست یاسای چنگیزی وجود داشت و یک اندیشه سیاسی همراه خودش داشت، ولی اون کاملا برای حکومت‌های قبیله‌ای و به خصوص قبایل بدوی تنظیم شده بود. نمیتونست تمدن به گستردگی تمدن ایرانی با اون وحدت سرزمینی رو بتونه اداره کنه. برای همینه که ما در همچه فضایی با هجومی مواجه میشیم که به عنوان عامل مادی هم کمک میکنه به زوال اندیشه، دیگه آخرین ضربات رو برای از بین رفتن تدبیر انجام میده و نهایتاً تقدیر به طور کامل جایگزین میشه. وقتی تقدیر جایگزین تدبیر به طور کامل شد، مقاومتی صورت نمیگیره و نهایتاً ایران از طریق در هجوم نظامی با شکست کامل مواجه میشه. ضربات بسیار سنگینی هم در زمینه زوال اندیشه و هم برای تمدن ایرانی و پیشبرد این انحطاط صورت میگیره. گفته شده و نوشته های متعددی وجود داره که بخش قابل توجهی از اون تمدنی که شکل گرفته بود هرگز ترمیم نشد. مثلا میگن که 50 و چند نوع مثلا فرض کن انگور، اون چیزی که من یادم بوده، هرگز اون جایی که در تاریخ وجود داشته هرگز دیگه نشانی از اون نه در ایران نه در کل منطقه ایران شهر و یا اینکه در کل جهان اون چیزی که نشون داده شده بود به شکل مثلا نوعی از انگور، خیلی از این محصولات و اینها وجود داشته که هرگز دیگه، یعنی اونقدر شدت این انحطاط، شدت این هجوم به حدی ویرانگر بود، قدم‌های بزرگی در زمینه انحطاط در ایران برداشته شد. خب درسته که این زوال تدریجی است و هرچند همواره ایرانی ها در عرصه نظامی شکست می‌خوردن، ولی به علت وجود فرهنگ غنی در تمدن ایرانی میتونستن که مهاجمان رو به لحاظ فرهنگی براشون غلبه کنن و اونها رو به خاطر الزاماتی که برای حکومت اونها وجود داشت و نظریه حکومتی نداشتن، به تدریج به لحاظ فرهنگی در درون خودشون حزم کنن. حتی مغول‌هایی که با اون عملیات وحشیانه قصد نابودی رو داشتن، به تدریج اقوام بعدی مغول‌ها رو تونستن در خودشون از نظر فرهنگی در خودشون حزم کنن و حتی پادشاهان از مغول‌ها به وجود بیان که نه تنها اسامی ایرانی برای خودشون انتخاب کنن، بلکه گامهایی برای احیاء تمدن از دست رفته هم در این زمینه برداشته بشه. خب در این زمینه مدارک و مطالب زیادی هست، شاید مهمترینش همین اصطلاح غازان خان مغول بود که خدابنده و شهر خدابنده موجود که در نزدیکی زنجان وجود داره و آثار تمدنی که به وجود اومده، یا توسط اون ربع رشیدی که بزرگترین دانشگاه زمان بوده در تبریز، متاسفانه بعدن از بین رفته، میشه از اونها نام برد. خب حالا ما این در حقیقت این تکمیل انحطاطه، این ادامه پیدا میکنه. خب نظریه انحطاط برای چیست؟ اگر برای انحطاط نظریه‌ای وجود نداشته باشه، امکان بازگشت و احیای اون تمدن چه به لحاظ سرزمینی چه به لحاظ فرهنگی امکان پذیر نیست. باید اول نظریه پردازی کرد که چرا این انحطاط صورت گرفت. اگر ما همون رو به تقدیر فرو بکاهیم که با زوال اندیشه همین جوری شده بود، بعدها هم نظریه پردازی اول وقایع تاریخ نگاران ایرانی که وقایع تاریخ نمی‌نوشتن میگفتن که خب مغول‌ها همون قوم یأجوج مأجوج بودن که در قرآن هم پیش بینی شده بود، اونها که بیان اصلا نمیشه اونها رو کشت. وقتی که میزدی و روایت‌های عجیب غریبی میگفتی که وقتی که میزدی اون مغول‌ها دو تیکه میشدن، هر تیکهش دوباره تبدیل به یک مغول میشد و پا میشد که بجنگه. یعنی این که ما این مسئله تقدیر ما بوده که قوم یأجوج مأجوجی که در حقیقت یه جوری مثل این که مثلا یه جوری میگم مثل این که فرازمینی بودن یا فراتاریخی بودن حمله کردن و امکان جلوگیری از اینها نبود، چون تقدیر ما این بود باید این بلا سر ما میومد. چرا یک بار این رو این نظریه پردازی اول از زبان چنگیز بیان شد، گفت که شما به شرعتون عمل نکردید، برای همینه که من در حقیقت قهر خداوندی هستم که به شما نازل شدم. خب این بعدن ادامه پیدا میکنه. اگر ما بخواهیم که در این زمینه باید نظریه پردازی صورت میگرفت که خب اگر تدبیر به کنار گذاشته میشد و در زمانی که مفاهیم نوآیین وارد ایران شد و خواست که برای تاریخ ایران رو بنویسه، متاسفانه به خاطر نداشتن نظریه انحطاط، تاریخ نویسی ایرانی نتوانست حتی منطق تاریخ نویسی قدیمی ایرانی که بیهقی بنیانگذاری کرده بود و توسط دیگران ادامه پیدا کرده بود بتونه اون احیا کنه. امکان احیا پدید نیومد، بلکه به شکل یا شکل تقدیری به خودش گرفت و یا اینکه به وقایع نگاری به اصطلاح ختم شد، یعنی به شکل وقایع نگاری ادامه پیدا کرد و برای همین نظریه انحطاط فراهم نیومد. طباطبایی برای بنیانگذاری فلسفه تاریخ ایران نظریه انحطاط خودش رو که در 600 صفحه در کتابی که الان گفتم جلد نخست دیباچه‌ای بر نظریه انحطاط ایران که 86 صفحه اون گفتم مقدمه بسیار بسیار مهمیه تدوین کرده، گفته که انحطاط برای چی صورت گرفت. یعنی نظریه پردازی انحطاط در این بسیار کتاب مدون شده. خب این که نظریه انحطاط به کجا اشاره کرده، به کدوم نکات اشاره کرده برای انحطاط، این دیگه مفهوم این کتابه. اگر بعدها این جلسات به اشکال مختلفی در سطوح مختلفی اشاره کرد، میشه که چند جلسه فقط به نظریه انحطاط پرداخت. من فقط میخواستم بگم که یک بنیانگذاری نظریه انحطاط توسط طباطبایی برای چیست؟ برای اینکه با نظریه های مختلف دیگری که در کنار هم قرار می گیرن راه حلی برای مشکل ایران پیدا کنه. من تصور می کنم که اون اشاره به نظریه انحطاط کردم، اگر شما در این زمینه به سا نکته ای دارید بفرمایید، یا اینکه اگر سوال کوتاهی دارید بفرمایید.
خب آقای صافی، ما تقریبا 19 دقیقه از زمان 2 ساعت همون باقی مونده. اگر اجازه بدید بتونم اون 2 تا سوالی رو که در ذهنم بوده و یادداشت کردم در سیر این نظریات آقای طباطبایی بتونیم امروز کامل نظریات ایشون رو مطرح بکنیم، و اگر حالا جزئیاتی بود باز تو جلسات بعد و مباحثی باقی مون ما تو جلسات بعد بتونیم راجع به این نظریات با صحبت بکنیم.
منظورتون اینه که عناوین رو مطرح کنیم دیگه، چون اگر نظریات رو بخوایم مطرح کنیم که هر کدومشون بالاخره چند جلسه طول میکشه دقیق.
بله
عناوینش رو بله میتونیم مطرح کنیم.
مقصودم کلیاتش هست، چون نکته‌ای که اشاره کردید بحث این نظریه انحطاط رو در واقع یکی از شاید کلیدهای گشایش برای این هستش که بتونه برای مشکل ایران و نظریه پردازی برای ایران مطرح بشه. در واقع تأسیس فلسفه جدید به نوعی از رهگذر این نظریات میگذره که یکیش نظریه انحطاط بود که گفتید. یکی از نظریات مهم آقای طباطبایی نظریه تسلب سنت هست که بسیار کلیدی به نظر میرسه. با نظریه تسلب سنت آقای طباطبایی در واقع چه موضوعی رو مطرح کردن و آثار این نظریه تسلب سنت، آثار در واقع تسلب سنت بر زندگی اجتماعی ایرانیان رو چگونه برشمرده آقای طباطبایی؟
خب ما هرچی که جلوتر میریم این نظریات پیچیده تر میشن. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی میگیم که نظریه تسلب سنت، ابتدا باید بدونیم که اصلا سنت چیه. اول سنت رو باید بشناسیم، یک، و نقش سنت در زندگی اجتماعی چیه، دو، سه، آیا ویژگی سنت در ایران چیه. ویژگی سنت در ایران طبق نظر طباطبایی تکثر سنته. ما در جاهایی که میشناسیم، چه مثلا فرض کنید که با تمدن اروپایی ما آشنا هستیم، اونجا سنت تکپاییه، یعنی تا زمان به اصطلاح دوره رنسانس و همچنین بعد از رنسانس که در پیدایش دنیای مدرن و فلسفه جدید سنت مدرن پیش میاد، تا اون زمان تک سنتی است. تک سنتی چی؟ سنت مسیحی. سنت مسیحی، هر سنتی باید بر یک نسی استوار باشه. بر کدوم نص استوار بوده اونها؟ سنت مسیحی بوده، نصشون هم انجیل بوده. خب در ایران، در صورت که ما در اطراف خودمون با کشورهای عربی و تمدن اسلامی مواجه هستیم، باز هم با سنت تکپایه‌ای مواجهیم. سنت اسلامی که بر پایه چه نصی استواره؟ نص قرآن. پس در نتیجه ما مواجه میشیم اینجا که تا این به سجریان تا فروپاشی امپراتوری عثمانی در جنگ اول جهانی هم ادامه داشته. البته الان هم گاهگداری در داخل ترکیه به سجریان یک شعارهایی در این زمینه داده میشه که ما تداوم همون امپراتوری عثمانی رو میخواییم احیا کنیم و یا اینکه هستیم از این بابت هست، ولی خب این امپراتوری عثمانی فرو پاشه. ولی منظور من اینه که اینها سنت‌های تکپایه‌ای هستن و یک نسل هم دارن. خب با گفتن این من چی میخوام بگم؟ من میخوام بگم که این وقتی که سنت یگانه باشه، نسلش هم یگانه باشه، تحلیل اون تحلیل راحتی خواهد بود. همچنان که در اروپا اینجوری بوده و همچنین که در دنیای امپراتوری عثمانی و یا تمدن اسلامی بوده. ولی در ایران ما با سنت سگانه و نسل سگانه مواجه هستیم که این همه اینها یعنی این سه تا سنت و سه تا نص در درون فرهنگ ایرانی با ادبیات ایرانی به شکلی تنیده شدن، کلافی درست کردن که باز کردن این یک به اصطلاح نظریه پردازی مهمی احتیاج داره و برای همینه که حتی نظریه پردازان غربی رو هم با اشکال مواجه میشه، یا اونها میگن میان اینجا رو بخشی از تمدن اسلامی میدونن بدون اینکه پیچیدگی های نسل های سگانه و سنت های سگانه توجه کرده باشن، یا اگر گاهی به اونها پی میبرن برای اینکه چگونه اونها رو جدا از هم میپندارن، فکر میکنن که خب با سه تا سنت هست، در صورتی که حیات اجتماعی منتظر نمیمونه که کدوم یکی از اینها کجا عمل میکنه، اینها در هم تنیده میشن برای اینکه ما در زندگی روزمره تمام طول تاریخ در زندگی روزمره با هر سه تا سنت و نسل های اون مواجه بودیم، اشکال مختلفش گاهی بخشی از این بسیار سنت در درون فرهنگ تضعیف پیدا میکرد، بخشی تقویت میشد، برای همین یه پیچیدگی بسیار گسترده ای رو همراه خودش آورده. این پس اشاره کوتاهی هست به این سنت. خب یعنی این سنت سگانه. بعدن اینکه سنت ها تحول پیدا میکنن، یعنی هر کدوم از این سنت ها تحول پیدا میکنن، سنت ها بخشی از حیات اجتماعی هستن که سنت ها اگر تحول پیدا نکنن تبدیل به سنت متسلب میشن، و یا اگر اصلا نتونن تحول پیدا میکنن تبدیل به خرافات میشن. خب حالا ما یه ذره که میریم جلوتر، ما در حقیقت نحوه تحول سنت در غرب رو تا حدودی میبینیم، البته خیلی خیلی با ابعاد کمتر، باید این رو بیشتر بفهمیم. چرا؟ به خاطر این که علاوه بر این که برای جدا کردن فرهنگ ایرانی از عناصر سنت سگانه که بعداً به سنت چارگانه تبدیل شد و نصوص نسل‌های سگانه که بعضی از اونها یک اندیشه به غیر از مذهب، یعنی به اصطلاح دین در ایران که نص واحدی داشته به نام قرآن، بقیه سنت‌های ما نصوص مختلفی داشتن چه در اندیشه ایران شهری. این باز هم پیچیدگی رو بیشتر می‌کنه. و وقتی که میگیم با دوران مدرن مواجه میشیم، یک سنت جدید دنیای مدرن به وجود میاد که میخواهد نسلی برای خودش فراهم بیاره، باز هم پیچیدگی رو بیشتر میکنه. یه به پژوهش گسترده احتیاج داره، شاید اصلا یک دانشکده فقط یا یک دانشگاه برای این تأسیس بشه که انشالله در آینده باید بشه، وگرنه حتی این مبانی این مسئله هم در ایران فعلا مطرح نیست. خب اون وقت در مورد اندیشه غربی، تجدد غربی، کفایه های فلسفی آن در دوران طولانی خودش با جدال در قدیم در جدید تونست فلسفه مدرن رو به وجود بیاره، ما باید بتونیم اینها رو بشناسیم و همچنین چرا کلید حل معمای ماست. چرا؟ به خاطر این که اگر در گذشته قبل از تولد دنیای مدرن و نشت اون توسط یک مرکز مغناطیسی که شعاعهاش به ایران هم رسید، قبل از این تحول در دنیای سنت به اندازه خودش صورت می گرفت. سنت تحول پیدا می کرد با عقل عقلایی و اون وقت میتونست که خودش رو بازسازی کنه، از درون خودش پرسش ایجاد کنه، پرسش های غیر فلسفی ولی خردگرا ایجاد کنه و در نتیجه در اونها تجدید نظری بکنه و سنت جدیدی ارائه کنه. بخش عقب افتاده سنت میتونسته تبدیل به خرافات بشه و به تدریج این خرافات به حاشیه ها رانده بشه، به حاشیه های بیشتر رانده بشه و به تدریج از بین بره. این منطق تحول سنت بود همواره. یه دفعه ما با یک پدیده مواجه شدیم که سنت، یعنی در حقیقت دنیای مدرن بود. در این فاصله حالا یک اتفاقی افتاده بود، دو تا اتفاق مهم. یکی اون زوال اندیشه بود. زوال اندیشه باعث شده بود که تأنی پیدا شده بود در درون سنت قدیم، تأنی در تحولش پیدا شده بود، یعنی به تدریج دیگه نمی شد که تحولاتی در سنت ایجاد کرد که جوابگوی سوالات جدیدی که تحول پیدا می کرد باشه. و برای همینه که شرایطی برای این ویژگی قرون وسطای ایرانه، ویژگی قرون وسطای ایران
یعنی
تسلب سنت،
انحطاط تاریخی بر این موضوع مؤثر بوده، یعنی انحطاط تاریخی باعث شده به اینجا رسید.
نه، انحطاط تاریخی باعث نشده ولی تاثیرگذار بوده. زوال اندیشه باعث شده. زوال اندیشیدن، اندیشیدن خردگرا وقتی هم در عرصه دینی و هم در عرصه سیاستنامه نویسی ها کنار گذاشته شد و شریعتنامه نویسی ها جای اونها رو گرفت، خب در نتیجه عناصر خردگرای اندیشه افول پیدا کرد و این گام به گام به سوی زوال اندیشه بود. هر وقت که زوال اندیشه تشدید میشه، انحطاط رو تشدید میکنه، انحطاط رو تشدید میکنه. تا زمانی که نظریه بنای انحطاط به وجود نیومده، همچنان انحطاط ادامه پیدا خواهد کرد. پس در نتیجه ما اولا باید این سنت ها رو بشناسیم، ثانیا بتوانیم که اینها رو از هم جدا کنیم، فرهنگ ایرانی رو بتونیم کاملا کاوش بکنیم، هم در ادبیاتش و هم در سنت های سگانش و هم در نصوص خیلی مختلفش، چه نصش نص قرآنه چه نصوص مختلفی که در عرصه اندیشه فلسفی و اندیشه ایران شهری وجود داره. و اینها در حقیقت خب میرسه به چی؟ رسیده بود به تسلب سنت، تا اینکه به اصلاح طوفان عظیمی به عنوان اندیشه مدرن وارد شد. قرون وسطای ایران به تحولات درون خودش نمیتونست جوابگو باشه، برای همین برای اندیشه های نوآیین مطلقا نتونست نه پرسشی ایجاد کنه نه جوابی برای اون پرسش پیدا کنه. برای همینه که ما میبینیم که سنت نه سنت یگانش، نه تا کل سنت ایرانی بی اعتنا موند به این نظام نوآیین. مثل اینکه یک باد خاصی داره میاد ولی سنت ما نسبت به اون بی اعتناست. وقتی بی اعتنا شد، اون به اصطلاح باد جدید یعنی نظام مفاهیم نوآیین آمدند ولی در سنت ایرانی نتونستن جدال قدیم و جدید رو ایجاد کنند. یعنی یکی از مهمترین مشکلات ما اینه سنت متسلب به این موج عظیمی که وارد شده بود بی اعتنا موند و این بی اعتنایی هنوز هم به اشکال مختلف ادامه داره. چرا؟ به خاطر اینکه ایدئولوژی ها به عنوان بسته های حقیقت قبلا دیگه گفت حقایق رو میگن پیدا کردیم، ما باید یا سنت مداریم باید برگردیم یا اینکه به حساب بتونیم به حیات خودشون ادامه بدیم. خب من فکر میکنم که این هنوز ادامه داره ولی همینجا من این تسلب سنت رو که نتوانست بی اعتنا بوند به امواج جدید، بی اعتنا بوند به جدال قدیم و جدیدی که میتوانست سنت جدیدی بیافرینه، اون وقت ما با یک شرایط خاصی مواجه هستیم. این شرایط خاص رو باید بتونیم تحلیل کنیم، این شرایط خاصی که از یک سو نیاز عملی برای تحول وجود داره، نیاز عملی برای تحولی که چرا؟ به خاطر اینکه امواج جدیدی که وارد میشه دیگه تباهی، یعنی انحطاط به یه جایی رسیده، نمیشه با اون شیوه زندگی کرد، یا فروپاشی کامل باید صورت بگیره، یا اگر عناصری از فرهنگ ایرانی باقی مونده بتونه نه در چارچوب تحول سنت، بلکه خارج از این چارچوب راه حلی برای این مسئله پیدا کنه، مشروطه به عنوان این راه حل نه در مبانی اندیشه بلکه در به عنوان مسائل عملی که انحطاط الان ما داریم هر دفعه شکست میخوریم از روسا چیکار کنیم؟ به حساب بیماری ها میاد و بیماری های مصریه به قول امروزی ها پاندمی میاد و نصف جمعیت ما را از بین میبره، چیکار باید بکنیم؟ تجهیزاتی الان در دنیا صورت گرفته، گام به گام اینها میان، ما باید چیکار کنیم؟ یعنی در عمل باید، و به اضافه این که سلاطین خودکامه همه حیات معیشت و حیات و فرهنگ ایرانی رو به یه جای بنبستی رسوندن که قدم‌های بعدی مقدور نیست. در همچی فضای مسائل عملی در حضور تسلب سنت پیش میاد. تسلب سنت یک مفهومی داره، طباطبایی باید به این اشاره کنم. سنت حاضر غایبه، حاضر غایبه. وقتی که میگی که تحول در درونش صورت بگیره از طریق جدال و قدیم تو قدیم، این جدال رو در این جدال غایبه، ولی به عنوان نیرو حضور داره، مانع تحول هست، ولی جدال قدیم مجدد نمیتونه صورت بگیره، پرسش جدیدی برای امواج جدید در اختیار نداره. برای همینه که به قول طباطبایی میگه که تسلب سنت در دستان ما شهیدی به نام سنت کار گذاشت که حضور دائم داشت. و
فقط این نکته رو بخوام که در واقع جمع‌بندی بشه، اینجا هستش که ما تا از قرن سوم تا ششم ما دوران زرین و فرهنگی رو داشتیم که بعد از اون زوال اندیشه اتفاق افتاد و به مرور تسلب سنت در همون از همون دوران در واقع شروع شد، اگر اشتباه نکنم، درسته؟ و
بعد از زوال اندیشه انحطاط تاریخی شروع میشه و به تدریج تشدید میشه با هجوم اقوام مختلف، از جمله بعدها با هجوم اقوام مختلف مغول شتاب بیشتری میگیره، هم زوال اندیشه و هم انحطاط،
و نهایتاً تسلب سنت که باعث میشه که تحول در سنت، در درون سنت اتفاق نمیافته و در مواجهه با اندیشه مدرن غربی هم در واقع کاملاً بدون سلاح هست، بدون به اصطلاح ابزار مناسب هست و این تحول در اندیشه سنتی صورت نمیگیره.
کاملاً درسته و اون جدال قدیم جدید برای تحول در سنت پیش نمیاد و سنت متسلب تبدیل میشه به یک نیروی حاضر غایب، حاضر برای مقاومت در مقابل تحول، غایب در جواب به پرسش ها.
و در واقع به همین دلیل هست که مشروطه در واقع از عمق فلسفی برخوردار نیست و در به ضرورت اتفاق میفته.
بله دقیقاً همین جوری است و به قول طباطبایی این سنت متسلب مثل شهیدی در دست بام باقی میمونه. چرا؟ به خاطر این که وجود داره، حاضر هست، مقاومت میکنه در تحول سنت، ولی تحول سنت های بعدی مقاومت میکنه، ولی نیرو داره، نیرو به حد کافی داره، ولی حاضر به یعنی امکانات جدال با قدیم و جدید رو نداره و اصلا به نسبت به جدیدی که تازه اومده، یعنی از امواج غربی، بی‌اعتناست.
خب خیلی ممنون، وقتمون تمام هست. خیلی متشکرم از اینکه در جلسه گفتگوی ما حاضر بودید آقای صافی و به سوالات ما جواب دادید، و ممنون از بینندگان و شنوندگان. خدا نگهدار هم.
خیلی ممنونم از شما که به اصطلاح مدیریت کردید خیلی خوب این جلسه رو، و تشکر میکنم از سدانت که این امکانات رو در اختیار ما گذاشتم، و تشکر میکنم از شنوندگان عزیز در شرایط فعلی، یعنی در حال حاضر، و شنوندگان آینده‌ای که این فایل رو مورد توجه قرار خواهند داد. ممنونم از شما شب شما بخیر، خدا نگهدار.